ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سازمان حقوق بشر ایران اجرای دومین اعدام در ملأ عام در سال جاری را محکوم کرد. مقام های جمهوری اسلامی با دو گروه فلسطینی در تهران دیدارهای جداگانه برگزار کردند. و بنا بر گزارش مجلس، اقدام مؤثری برای رفع کمبود دارو انجام نشده و بحران ادامه دارد. سلام و وقت بخیر، مهدی طاهباز هستم همراهتون در 15 دقیقه پیش رو. سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن دومین مورد اعدام در ملأ عام در سال جاری که روز یکشنبه در استان بوشهر اجرا شد، این اقدام را جنایت حکومتی خواند و خواستار واکنش جدی جامعه جهانی شد. مقام‌های شهرستان دیلم در استان بوشهر روز یکشنبه از اعدام یک نفر در پارک ساحلی این شهر خبر دادند و بدون ذکر نام او اتهام وی را قتل دو مأمور انتظامی در فروردین ماه امسال عنوان کردند. سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به اینکه این دومین مورد اعدام در ملأ عام در سال جاری است، نسبت به اثرگیری این گونه اعدام‌ها هشدار داد و از کشورهایی که در حال مذاکره با حکومت ایران هستند خواست از این جنایات چشم‌پوشی نکنند. در حالی که هیئتی از گروه فلسطینی جهاد اسلامی از چند روز پیش در ایران حضور دارد، هیئتی از گروه حماس نیز بامداد دوشنبه وارد تهران شد. هیئت حماس به ریاست اسماعیل هنیه پس از ورود به تهران با علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار کرد. زیاد نخاله دبیر کل جهاد اسلامی که در چند روز گذشته با علی خامنه‌ای و سایر مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی دیدار داشته، روز دوشنبه با ابراهیم رئیسی دیدار کرد. هر دو گروه از سوی آمریکا و برخی کشورهای غربی به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته می‌شوند. با این حال جمهوری اسلامی آشکارا از آنها حمایت‌های گسترده مالی و تسلیحاتی می‌کند.
والله بیمار داره.
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه بحران دارو همچنان ادامه دارد و اقدامات مؤثری برای حل آن انجام نشد، هشدار داد که اکنون نوبت به کمبود تجهیزات پزشکی رسیده است. تازه ترین گزارش کمیسیون بهداشت درباره وضعیت دارو روز دوشنبه در صحن مجلس قرائت شد و جلیل میرمحمدی نایب رئیس این کمیسیون گفت بیماران در حال مرگند.
والله بیمار داره میمیره. بیماران به خاطر نرسیدن دارو و تجهیزات پزشکی دچار آسیب غیر قابل برگشت میشن. مریض ها سردرگمن.
بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت که در مجلس حضور داشت گفت برای حل موضوع و هماهنگی بین بخش ها یک قرارگاه تشکیل شده است. روزنامه پیام ما با اشاره به اینکه آلودگی رودخانه ارس به مواد رادیواکتیو و فلزات سنگین دیگر قابل انکار نیست، افزایش بیماری‌های مانند سرطان در بین حاشیه نشینان این رودخانه در شمال غربی ایران را نگران کننده خواند. این روزنامه از نیروگاه هسته‌ای متسامور در ارمنستان به عنوان بزرگترین آلاینده ارس نام برده و منشأ فلزات سنگین در این رودخانه را هم ترکیه، جمهوری آذربایجان و معدن سنگون در ایران ذکر کرده است. در سالهای گذشته برخی مقام‌های جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره آلودگی رادیواکتیو در این رودخانه را بازی سیاسی خواندند، اما به نوشته پیام ما افزایش بیماری‌ها و همچنین پایش‌های مأموران انرژی اتمی و وزارت نیرو نشانه‌ای از نگرانی است. چند ماه پیش نیز فصلنامه مطالعات مرزی متعلق به مرزبانی جمهوری اسلامی افزایش سرطان‌های مختلف در این منطقه را تایید کرده بود. در خبر دیگر، دفتر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان موضوع فیش جعلی حج را کذب محض خواند و انتشار این خبر در برخی رسانه‌های حکومتی را دروغ پراکنی و اجرای پروژه تخریب منتقدان توصیف کرد. روز یکشنبه خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بدون نام بردن صریح از مولوی عبدالحمید مدعی شده بود که او قصد داشته با استفاده از فیش جعلی عازم سفر حج شود. دفتر مولوی عبدالحمید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی اجازه نداد او و همچنین نزدیکان و محافظان به سفر حج بروند، نوشته است که حتی انتشار این خبر هم باعث شده رسانه‌های حکومتی به تهمت و افترا روی بیاورند. در پی انتقادهای صریح مولوی عبدالحمید در ماه‌های اخیر، فشار بر او و اطرافیانش افزایش یافته است. و دست آخر اینکه شهرام صیادی رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان البرز روز دوشنبه اعلام کرد تعداد افرادی که در این استان در پی نوشیدن الکل مسموم شده اند به 155 تن رسیده است. اما محمد مصدق معاون قوه قضایی جمهوری اسلامی روز یکشنبه با انتقاد از کمکاری کانون وکلا خواستار لغو پروانه وکالت شیرین عبادی شد، چرا که به گفته او این وکیل ایرانی به شرط اعتقاد به اصل ولایت فقیه و قانون اساسی پایبند نیست. الهه روانشاد و جزئیات بیشتر.
محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز یکشنبه گفته است قوه قضاییه بر اساس قانون نظارت بر کانون و مرکز وکلا را بر عهده دارد. او افزوده بنای قوه قضاییه دخالت در کار کانون وکلا نیست، اما نظارت را انجام می‌دهد و تاکید کرده که اگر این نظارت به وسیله این کانون‌ها انجام شود، کار ما سبک‌تر خواهد شد و از جمله موارد عدم کارکرد مطلوب کانون وکلا از شیرین عبادی نام برد و گفت آیا نباید کانونی که پروانه وکالت به او داده آن را لغو کند؟ محمد مصدق با اشاره به شرط اعتقاد به ولایت فقیه و قانون اساسی برای وکلا گفته که این خانم به صراحت آن را نقض کرده است. شیرین عبادی نیز روز یکشنبه در جوابیه‌ای به این گفته‌ها آورده است که اعتبارش را نزد دستگاه به نوشته او آدمکش قوه قضاییه که به غلام حلقه به گوش دستگاه امنیتی بدل شده، بلکه از مردم و تعهدش به حقوق بشر کسب می‌کند. شیرین عبادی نوشته تا روزی که جان در بدن داشته باشم در راه دفاع از حقوق بشر و وکالت از مردم بی‌دفاع استوار و ثابت قدم خواهم بود. شیرین عبادی در گفتگو با رادیو فردا:
بیشترین نقص حقوق بشر در ایران مرتبط با دستگاه قضایی است، زیرا که دستگاه قضایی استقلال خودش را از دست داده و تبدیل شده به مجری اوامر امنیتی. چنین دستگاهی بعد از اذیت آزار وکلا که فقط بعد از شروع انقلاب مهسا 17 وکیل رو مورد تعقیب کیفری قرار داده، حالا به یادش آمده که پروانه وکالت من رو بایستی باطل کرد. اولا من پروانه وکالتم رو از قوه قضاییه نگرفتم، از کانون وکلا گرفتم. ثانیا کانون وکلا هرچند که استقلال خودش رو تا حدود زیادی از دست داده، اما او بایستی تصمیم بگیره و امیدوارم اون تبدیل به یک امر بر به اوامر قوه قضاییه نباشه. اعتبار من بستگی داره به مردم ایران و میزان تعهد من به حقوق بشر. من برای قوه قضاییه ای که بیشترین نقض حقوق بشر رو در پروندش داره اعتباری قائل نیستم و او رو صالح برای اظهار نظر نمیدونم.
موسی برزین، وکیل ایرانی ساکن ترکیه، به رادیو فردا میگوید التزام به ولایت فقیه و قانون اساسی کشور در ماده 2 قانون اخذ پروانه وکالت آمده است که منحصر به وکالت نیست، بلکه در همه مشاغل دولتی به گفته او این روند در جریان است.
اما این به این معنا نیست که اگر یکی پروانه وکالت گرفت، قوه قضاییه میتونه هر ثانیه بیاد تفتیش عقاید کنه که آیا ذره از اعتقاد به ولایت فقیه اون وکیل کم شده یا نه، و اگر کم شده پروانه وکالتش رو باطل کنه.
موسی برزین میگوید با وجود 10,000 وکیل، امکان ارزیابی اعتقاد قلبی آنها به ولایت فقیه کاملا ناممکن است. این حقوقدان همه این تلاش ها را برای حذف استقلال کانون وکلا قلمداد میکند.
ببینید، بس بر سر اینه که میخوان استقلال کانون وکلا رو به کلی خدشه‌دار کنن. این رویکرد خدشه‌دار کردن استقلال کانون وکلا از همون بعد از انقلاب شروع شده و تا الان هم ادامه داره. خود آقای خمینی در سخنرانیش گفته اصلا مجرمین احتیاج به وکیل ندارن. آقای خلخالی اونجا گفته که وکلا میان وقت دادگاه رو میگیرن. آقای بهشتی اظهاراتی کرده در علیه وکلا، اومدن بعدن 152 وکیل پروانهشون رو باطل کردن، عده‌ای رو زندانی کردن، فراری دادن. صدها وکیل رو به خاطر اینکه کار حرفه‌ایشون رو میکنن راهی زندان کردن، که مکنون هم تعدادی در زندان هستن. هر قانونی که تصویب کردن آقایون یک درجه از استقلال کانون وکلا رو محدود کرده. بنابراین قوه قضاییه به دنبال اینه که تمام امورات کانون وکلا رو هم بر دست بگیره و هر وکیلی رو که میخواد مانع فعالیتش بشه. همین آقای مصدق خب کسیه که قبلا برخلاف قانون آیین‌نامه قانون استقلال وکلا رو اومده تصفیب کرده و اینها که بحثایی شد و همیشه در پی این بوده که به نوعی کانون وکلا رو تا حد ممکن به قوه قضاییه وابسته کنه.
شیرین عبادی، حقوقدان، قاضی در حکومت پهلوی و فعال حقوق بشر 20 سال پیش برنده جایزه صلح نوبل شد. او در بخش دیگری از جوابیه خود به گفته‌های معاون اول قوه قضاییه آورده که زمانی که در ایران بودم با احضار، بازداشت، حتی کی لشکرکشی مقابل منزل و محل کارم سعی داشتند مرا از مسیری که به آن باور داشتم خارج کنند و پس از خروج از ایران خانواده و عزیزانم را هدف قرار دادند تا مرا از پای درآورند و از هر ابزاری برای تحمیل فشار از جمله مصادره کلیه اموال و ساختمانی که برای استفاده کانون مدافعان حقوق بشر با جایزه صلح نوبل خریده بودم استفاده کردند. اما من بر آن عهدی که با خود و مردم بسته بودم ماندم.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید. اما پس از اپلیکیشن هایی چون دیوار، تپسی و دیجیکالا که گفته می شود به دلیل تحریم های آمریکا علیه ایران از گوگل پلی حذف شدند، حالا مدیران شرکت آب هم می گویند این اپلیکیشن هم از این فروشگاه اینترنتی حذف شده است. در همین زمینه نسرین افشار با امیر رشیدی پژوهشگر دسترسی به اینترنت گفتگو کرده و از او در مورد دلایل حذف اپلیکیشن های ایرانی از گوگل پلی پرسیده است.
اگه که دقت بکنیم اکثر این اپلیکیشن هایی که حذف میشن، چه این موارد اخیری که مربوط به تاکسی های اینترنتی بوده، چه مواردی که در گذشته اتفاق افتاده، شامل حال اون دسته از اپلیکیشن هایی میشه که در درون اپلیکیشن شما امکان پرداخت مالی رو دارین. توی قوانین گوگل پلی بهش میگن این اپ پرچس، یعنی شما در درون اپ یه چیزی خرید میکنید. هر این اپ پرچسی باید یک ترانزکشن فی یا یک در واقع یک مبلغی رو بابت این نقل و انتقال به گوگل پرداخت بکنه و این پرداخت باید از طریق کانال های مالی صورت بگیره که تمام این کانال ها بر اساس تحریم های ایالات متحده عملا مسدود هستن. این اپ ها تونستن برگردن به گوگل به خاطر اینکه یک راهی پیدا کردن، دور زدن، شرکتی رو در یک کشور دیگه ثبت کردن، اسم اپلیکیشنشون بردن تحت مالکیت اون شرکت و خب طبیعتا الان وقتی که گوگل فهمیده که این همون اپلیکیشن اصلی، همون کمپانی مربوط به ایران هست، باز هم شامل همون تحریم‌های مالی ایالات متحده میشه و بنابراین دو مرتبه این رو مسدود کرده. در حالی که شما می‌بینید خیلی از اپلیکیشن‌های ایرانی دیگه‌ای که نیازی به همین اصطلاحی که من به کار بردم این اپ پرچس، یعنی خرید در درون اپ، پرداخت مالی در درون اپلیکیشن، نیازی به چنین چیزی ندارن، الان در گوگل پلی و بقیه فروشگاه‌های دیگه، اپ استور، جاهای دیگه هستن و دارن فعالیت خودشون ادامه میدن. بنابراین مسئله تحریم‌های مالی ایالات متحده علیه ایران هستش.
جمهوری اسلامی از مهر ماه سال پیش دسترسی به فروشگاه گوگل پلی رو در کشور مسدود کرده. مقامات جمهوری اسلامی هم با وجود اعلام وعده‌های متعدد درباره رفع فیلتر این فروشگاه تا حالا اقدامی عملی انجام ندادن. اما با وجود این محدودیت‌ها چرا اپلیکیشن‌های ایرانی اینقدر اصرار دارن که در گوگل پلی بمونن یا باشن؟
ببینید سیاست جمهوری اسلامی بر این هستش که از تمام ابزارهای ممکن استفاده بکنه برای اینکه مردم رو مجبور بکنه، به شکل غیر مستقیم مجبور بکنه از تولیدات محصولات داخلی مورد تاییدش استفاده کنه. برای همین یه جایی میاد یه چیزی رو فیلتر میکنه، یه جایی میاد ترافیک اینترنت رو خراب میکنه، یه جایی میاد قیمت ترافیک بین‌الملل رو میبره بالا. اما واقعیت این هستش که چیزهایی که برای کاربرها امنیت میاره، چیزهایی که به کاربرها کمک میکنه تا بتونن از اینترنت به شکل امن و راحت استفاده بکنن، اینا چیزایی نیست که ایرانی باشه. گوگل پلی فقط مسئله‌اش این نیستش که یک جایی باشه شما ازش اپلیکیشن دانلود بکنید. گوگل پلی جایی هستش که داره نظارت میکنه بر امنیت اپلیکیشن ها. گوگل پلی یک فضای بین المللی هستش و تمام اینها باعث میشه که کاربرها ترجیح بدن به جای اینکه برن از نسخه های ایرانیش استفاده بکنن که میدونن بالاخره این داده ها در اختیار مقامات ایرانی قرار میگیره، برن اون نسخه های غیر ایرانی. طبیعتا شما هم اگر یک کسی باشین که یک اپلیکیشنی تولید بکنید، اپلیکیشن خودتون رو جایی قرار میدین که مشتری براش وجود داره، نمیرین جایی قرار بدین که مشتری براش وجود نداره. به همین دلیل ما شاهد این هستیم که با وجود اینکه ایران فیلتر میکنه، با وجود اینکه آمریکا تحریم میکنه، همچنان این شرکت ها به خاطر اینکه مشتریانشون عملا روی گوگل پلی هستن یا روی اپ استور هستن، ترجیح میدن به هر شکلی که شده شرکت برن توی کشور دیگه ثبت بکنن، مصیبت فیلترینگ تو ایران رو به جون بخرن، خیلی کارهای دیگه، برن رو گوگل پلی به خاطر اینکه مشتریش عملا اونجا حضور داره، جای دیگه حضور نداره.
امیر رشیدی بود، پژوهشگر دسترسی به اینترنت. و به پایان این بخش از برنامه های رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزار از همراهیتون. خبرها و گزارش های بیشتر میتونید در وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. وقت بخیر.